أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در راهکارهای تأمین نقدینگی بود که یکی از راهکارهای این بود که به نحوه بیع الخیار یا به نحوه بیع الشرطی که هر دو اصطلاح در این جهت هست معامله انجام میشه و طرفی که احتیاج به نقدینگی داره وجهی را به دست میاره و در وقت خودش پرداخت میکنه. بحث در ادله این راهکار بود، یه بحث عمومات بود که مطرح شد و یکم بحث روایات خاصه بود. در بحث روایات خاصه، روایت اولی که مطرح شد روایت سعید بن یسار بود که از حیث دلالت که معلوم بود روش توضیح دادیم، از حیث سند هم عرض کردم که هر سه بزرگوار یعنی مرحوم کلینی و مرحوم تدو و مرحوم شیخ نقل کردن و سند مرحوم کلینی و شیخ روشن بود که معتبر و دو صحیح هست. سند مرحوم صدوق هم عرض کردیم که راوی که درش واقع شده است در تنها کسی که محل کلام است مفضل بود. در جلسه قبل عرض کردیم که با توجه به قدیم راوی مروی عن، یعنی بدست که در بعض جاها احمد ابن محمد ابن ابی نصر از مفضل ابن عمر روایت نقل کرده، بگیم اینجا هم مراد مفضل ابن عمر است. اگر این باشه حدود 17 وجه برای توصیف این بزرگوار ذکر کردیم، گرچه وجوه دیگری هم هست، حالا شاید بیش از 20 بشه. منتها به همین نحو به این مقدار اکتفا کردیم. منتها یه شبهه‌ای هست، یه اون شبهه رو باید برطرف کرد. اون شبهه اینه که احمد محمد بن نصر از مفضل ابن عمر فقط نقل نکرده است، این بزرگوار از مفضل صالح هم روایت نقل کرده و شاید بشه گفت که روایاتش از مفضل صالح بیشتر است از روایاتش از مفضل ابن عمر. اگر اینطور باشه مرتب میشه مفضلی که در سند مرحوم صدوق هست نسبت به سعید بن یسار بین مفضل ابن عمر و مفضل صالح که معروف است به ابو جمیله. خب مفضل عمر را با این وجوه عدیده توصیقش اثبات کردیم، اما اگر مرتد باشه آیا مفضل صالح ثقه است یا ثقه نیست، این هم اختلافیه. مفضل صالح را من فقط اشاره میکنم، دیگه خیلی وارد تفصیل تک تک رو بعد تفصیل نمیدم، به عنوان فهرست وار عرض میکنم که هر کسی لازم بید بره بردستش کند و موانع اتخاذ کند. مفضل صالح را مرحوم نجاشی در ترجمه جابر بن یزید جوفی تضعیف کرده، یعنی فرموده عده‌ای از جابر بن یزید روایت نقل کردن که قوم ضعیفهم و ضعفوا، تعبیر با این تعبیر قوم ضعیفهم و ضعفوا یعنی تضعیف شدن اینها، یکی از اونها مفضل صالح است. پس در ترجمه جابر بن یزید جوفی در دجال نجاشی با جمله قوم ضعیفهم و ضعفوا مفضل صالح تضعیف شده است. و همچنین در کتاب منصوب به ابن غزالی که ایشان هم فرموده است طبق نقل کشان که ایشان ضعیف است، کذاب است و یزد الحدیث حدیث جعل میکرده، از این تعابیر چنینی. خب نسبت به تضعیف ابن غزالی، خب کتاب ثابت نیست اصلا، این روشنه ولی حجت نداره. نسبت به تضعیف مرحوم نجاشی هم گرچه بعضی بزرگان فرمودن که این از عبارتشان در میاد که ضعف مفضل صالح متسالم اندر اصحاب بوده، ولی به نظر رو چه نه برعکسه، متسالم که نبوده چی، بلکه استفاده میشه یا حتی اشعار داره به اینکه خود نجاشی هم خیلی قبول نداشته این تضعیف را، چون فرموده روا عنه جماعتون قوم ضعیفهم و ضعفو تضعیف شدن، از اون قرم داره نوار شده هست، اما نفهمه داره زبا انهو جماعت و ضعفا تضعیف نفر بوده ضعفو هم مردم ضعفو هم نداره ضعفو یا تضعیف شدن که بیمه اصحاب را تضعیف کردن نه یه تضعیف شده هست حالا تضعیف شما مورد قبول بوده یا قبول نبوده و یه حرف دیگه بنابراین متصادم نبوده که بعضی بزرگان فرمودن ازش استفاده نمیشه مطلب تنها چیز استفاده میشه اینه که تضعیفی وارد شده حقشنا منطقه با توجه به ادله وساقتی که هست کسی ممکنه بگی آقا این تضعیف هم از قبیل همون تضعیفاتی که در رابطه با دیگری از جهت قلوب و امثال اینها گفته شده در برایش هم گفته شده چون فضائلی که این بزرگواران نقل کردن در نظر ادهی قلوب حساب شده ولی دار تضعیف میکردن شاید به این خاطر باشه در اینجا این تضعیفی که هست بنابراین خیلی به این تضعیف نمیشه احتمال کرد به خصوص این که در اینجا معارض داره ادله متعددی برای وساقت انسان نشان هست منو به عنوان اشاره فقط میگم یکیش اینه که مفضل صالح ابو جمیله در مشیخه فقیه مرحوم صدوق ایشان طریق دارد و جز افرادی است که مبدوم سند است دوم اینکه مشایخ ثلاثه بزنطی ابن ابو عمر صفوان یحیی ایشان رو باید نقل کرده سوم اصحاب اجماع ایشان رو باید نقل کرده چهارم بنی فضال از ایشان رو باید نقل کردن پنجم اجلا ایشان رو باید نقل کردن ششم در اسناد کافی واقع شده هفتم در اسناد کامل زیاره واقع شده هشتم در تفسیر قمی واقع شده نهم احمد بن محمد عیسی معلواسیش رو باید نقل کرده دهم از اصحاب امام صادق علیه السلام در قسم مرتب رجال شیخ واقع شده یازدهم کثیر الروایه است دوازدهم افرادی که سر حدیث هستند مثل احمد بن ادریس از ایشان روایت معلواسی نقل کرده سیزدهم جعفر بشیری که روان استقاط به حقش گفته شده از ایشان روایت نقل کرده چهاردهم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استفسار در روایات معارضی که مفضل صالح در آنها واقع شده اشکال سندی به ایشان نکرده از ناحیه ایشان و پانزدهم که ایشان در طرق مرحوم نجاشی به بعضی کتب در رجال نجاشی واقع شده که قبلا بحث شد که بعضی از بزرگان اساتید ما فرمودن کسانی که در طرق مرحوم نجاشی واقع بشن به کتب اونها افراد ثقات هستن این 15 وجه حداقل حالا بیش از این هم میشه بررسی کرد ولی همین نظر کافی باشد که برخی از اون وجود تام و تمام هستن وثاقت مفضل صالح هم ثابت میشه بنابراین طریق مرحوم صدو به سبیل یسار چه مفضل ابن صالح باشه چه مفضل ابن عمر باشه هر دو ثقه میشن و طریق صحیح هست و تام و تمام است. اگر نگوییم که مفضل مطلق منصرف هست مفضل ابن عمر ممکن کسی این طبیه که مفضل مطلق چون مفضل معروف مفضل ابن عمر هست منصرف بوست یا چه ممکن کسی بینه مفضل صالح هم معروف بود هر دو معروف بودن الان خیلی ضرری نمیزنه مقدر هم باشه و هر دو ثقه هستن و طریق مرحوم صدوق هم صحیح میشه گرچه طریق صحیح هم نباشد مشکل ایجاد نمیکنه چون طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم شیخ صحیح بودن این نسبت به روایت اول ما روایت دومی که در این زمینه وارد شده در باب هشتم از ابواب خیار مرحوم صاحب وسائل در کتاب تجارش نقل کرده روایت اسحاق بن عمار است حالا من روایت میخوانم سندش یه مشکل داره که توضیح خواهم داد مرحوم صاحب وسائل اینطور نقل کرده محمد بن الحسن یعنی از کتاب تهذیب نقل فرمودن محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام وساله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجائر اخیه، یه نفر پول نیاز داشت، محتاج بود، آمد پیش یکی برادر دینش، فقال ابی او کداری حاضر، قال شدم برادر برادر نسبیشم باشه، فجائر اخی داره تعبیر، فقال ابی او کداری حاضر، این خونه رو میخوام بفروشم، و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک الا ان تشترت لی ان انا جئتک بثمنها الى سنتین ان ترد علی. گفت که به هم خونه احتیاج دارم، خونه هم بفروشم، این که خونه رو شما بخری به نظرم من بیشتر بدم میچسبه تا دیگری بخره، منتها با یه شرط میفروشم به شما، این که اگر تا یک سال پول شما رو آوردم انترت علیه، پول من خونه من رو پس بدی. فقال لا بأس به هذا، امام رسول فرمود که اشکال نداره، اینجا عرب سمنه ها اله سنتین رد ها علیه. قلت فإنا کارت فیها قلتون کسیره فأخذ القله لمن تکون القله، از شده که این خونه درآمد داره، درآمد زیاد داره، این درآمد هایی به دست آمده این مال کی میشه در مدت؟ فقال القلت للمشتری، اون درآمد و محصول که از این خونه به دست میاد این مال مشتری رو کسی خریده. الا ترا انه لبهترقت لکانت به ماله، آیا نمیدی اگر این از بین میرفت این خونه از جیب کی میرفت؟ از جیب مشتری میرفتی، مال مشتری از بین میرفت، یعنی در واقع مشتری مالک شده، اون تا بعد از آنی که یک سال گذشت یا وسط یک سال هر وقت پولش آورد چون شرط کرده پسش میده. اینم از ادله داله بر صحت بیع الخیار است، یعنی خونه رو بفروشی، متاعت بفروشی به شرط این که تا یک سال مثلا تا دو سال یا سر سال الان اینجا الا داری را سلطین، اگر آوردم بعیده که خصوصیت داشته باشه الا سلطین، میشه مثلا این انجه اسم که مثلا مثلا لحظه سنه مثلا ممکنه خصوصیت بشه، سوال از این بوده. خب حالا بعید نیست واسه الا خصوصیت میشه که در اینجا بیم که اگر کسی به این نحوه متاعش را فروخت، اگر سر وقت تا اون قرار داشته پول را آورد حق داره پس بگیره. از کردیم که این در این باید مطلق هم هست که میتونه بخری پس بدی، اگر در اینجا ممکنه در اینجا شرط کن که آقا خودم میفروشم و اجاره میکنم به شرط اجاره، اونم اشکال نداره، یعنی اونم طبق همون ادله قبلی که المونتا شروطه و حقوق شامش میشه. اصل این که در اینجا بیع الخیار صحیحه از الواد استفاده میشه. این سند مرحوم شیخ بود، سند مرحوم کلینی هم همینطور است، و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین یعنی ابن الخطاب عن صفان عن اسحاق بن عمار تا آخر. این دو تا سند مرحوم شیخ و مرحوم کلینی یه مشکل دارن، اونه که روایت مرسل است. چرا؟ چون داره که آخرش هست از اسحاق بن عمار قال حدثني من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده، اون آقایی که اسحاق بن عمار اسمش نیاورده گفته من سمع، حدثني من سمع، کسی که این حرفا رو از امام رسال شنیده بوده که شنیده از امام صادق سلام در حالی که مردی از سوال کرده بود، اون آقا میگه من پیش امام رسال بودم، قصه اینطور شد. خب حالا این منسمه کیه؟ معلوم نیست، مجهول است. بنابراین وقتی که ذکر نشده اسمش، خب ما نمیدونیم کسا بگیم ثقه بوده ثقه نبوده، روایت مرسل میشه و از حجیت میفته. این نسبت به سند مرحوم شیخ و مرحوم کلینی، هر دو بزرگوار اینطوری هستن. یه بحث این که آیا این مرسل را اگر مرسل است میشه تصدیق کرد یا نه، یه بعضی که اصلا باید مرسل چه مرسل نیست. مطلب اول را یکی دو مرسل است، ما اگر میگیم در اینجا وقوع روایت در کافی کافی دست حت روایته ولو کان مرسلا، خب این باید صحیح میشه، معتبر میشه چون معلوم کنه این نفت کرده. این یه وجه. یا بگیم روایات اصحاب اجماع ولو مل واسطه، هر چند واسطه ولو مرسل باشه، روایت صحیح هست متوسطن اجتماعات الاسحاب ولا تسلیم های سنوم، بازم روایت صحیح میشه. چرا؟ چون راوی مل واسطه از اون من سمعه صفوان بن یحیی است. اینم دو وجه. یا نبگیم اصحاب اجماع، نه مشایخ ثلاثه لا یربون ولا یوسلن ثقه، حالا هر کی باید باشد مروی انها مل واسطه بلا واسطه، مرسل مل واسطه بلا واسطه، بازم روایت صحیح میشه معتبر میشه. منتها این مبانی شدامشان کافی نیستن در اثبات مطلب، مبناها مشکل داره. خب باید برسه مطلب دوم. مطلب دومه که مرحوم صدوق روایت را این نحوه نقل کرده، و رواه صدوق به اسنادی عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی قال سأل رجلون، در فقیه مرحوم صدوق مسند نقل کرده، مرسل نقل نکرده، فرموده عن اسحاق بن عمار مستقیم عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا جرجع هم دایر است که آیا نقل مرحوم صدوق معتبر است یا نقل مرحوم کلینی و شیخ معتبر است. مرحوم شیخ روایت را از کتاب حسین سعید استخراج کرده، مرحوم کلینی معلوم نیست کجا استخراج کرده چون مستند نقل کرده اول تا آخر. مرحوم صدوق اگر گفتیم اول نفرها صاحب کتابن، از کتاب خود اسحاق ابن عمار استخراج روایت را، یعنی اون نسخه‌ای که در دست مرحوم صدوق بوده خود نسخه‌ای بوده که استنساخ شده بود از روی کتاب اسحاق ابن عمار و طریق اون هم شده است طریقشون. الان آمین کلامش درسته، آیا مرحوم صدوق اشتباه کرده یا راوی های وسطی که نقل می کردن اونا اشتباه کردن، یا مرحوم کلینی و یا راوی وسطی یا مرحوم شیخ توسی و صالح خودش یا راوی وسطی مثل حسین سعید هم صالح نه اشتباه کردن. بالاخره یکی از این نقل ها اشتباه هست، یا نقل صفوان بن یحیی از عمار یا نقل در نقل مرحوم چیز مرحوم اونم هم اونا از صفوان بن یحیی آخرشم، یا نقل مرحوم صدوق هم به صفوان بن یحیی من آخرشم، یعنی هر دو راوی ها یعنی هر سه سند به صفوان بن یحیی برسه او از اسحاق بن عمار. بنابراین باید دید که آقا صفوان به حسین سعید چجور نقل کرده، یا صفوان به محمد حسین چجور نقل کرده، یا صفوان به علی بن اسماعیل چجور نقل کرده است. چون راوی از صفوان در کافی محمد حسین بن خطابه، راوی از صفوان در کتاب تهذیب حسین سعید است، راوی از صفوان در کتاب مشیخ صدوق علی بن اسماعیل است. خب اون این که مرحوم شیخ و مرحوم است کلین نکردن سند معتبر دقیقیه، یعنی سند مرحوم صدوق مرحوم کلینی تا صفوان یحیی سند معتبر و صحیحه. اونی هم که مرحوم شیخ نکرده بازم طریقش تا صفوان یحیی طریق صحیح معتبریه، چون طریق شیخ حسین سعید معتبر است اونم از صفوان نکرده. بنابراین ما به دو طریق صحیح روایت را می رسانیم که به اسحاق بن عمار او از عمن حدثنی عمن سمع حدثنی فرمود حدثنی عن سمع. پس الان ما یک طریق و حجت داریم برای که روایت مرسل است، این حجت داریم که طریق صحیح داریم که اسحاق بن عمار گفته حدثنی عن سمع. اما مرحوم صدوق، مرحوم صدوق طریقش اینطوریه و ما کان فیه عن اسحاق بن عمار فقط رومی توهو ان عبی رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر الهمیری ان علی ابن اسماعیل ان صفوان ابن یحیی ان اسحاق ابن عمار. طریق مرحوم صدوق همه شون سقه هستن الا یک نفر در مسئله، اون چیه؟ اون علی ابن اسماعیل هست. علی ابن اسماعیل من قبلا در بحثی در جلسات قبل از شدم، اون علی ابن اسماعیلی که عبدالله ابن جعفر همیدری رو باید نقل کند و او راوی از صفوان ابن یحیی است، علی ابن اسماعیل ابن عیسی است کما علیه بعضی از بزرگان و محققین، نه علی ابن اسماعیل میسم، چون علی ابن اسماعیل میسم مروی عنه صفوان ابن یحیی است، ولی علی ابن اسماعیل عیسی در کتب مرحوم صدوق در مشیخه مرحوم صدوق چند برد آمده که علی ابن در طور واقع شده عبدالله ابن جعفر همیاری ان علی ابن اسماعیل ابن عیسی ان صفویت آخر به این نهوده. بنابراین مراد از علی ابن اسماعیل در اینجا میشه علی ابن اسماعیل ابن عیسی، و علی ابن اسماعیل ابن عیسی توصیق خاص ندارد الا بعض وجوه عامه. بنابراین ما نسبت به صحت طریق مرحوم صدوق دلیل نداریم علی المشهور، بر مبنای مشهور. اگر این مبنا را قبول کردیم که باید طرق مرحوم صدوق تا صاحبانه تا اونها که مبنا سندن صحیح باشن طریق مرحوم صدوق مشکل پیدا میکنند، بنابراین مسند بودن روایت ثابت نمیشه. یعنی برای مستند بودن که بلا واسطه نقل شده دلیل نداریم، حجت نداریم، ولی برای مرسل بودن حجت داریم، پس روایت میشه مرسل. الا اینکه کسی یه جور دیگه بگه، اون باید راه دیگه پیدا کرد، میگه که آقا اسحاق ابن عمار کتابش مشهور بوده، اول نفس آب کتاب است، این طور تشریفاتیه. اگر اینطور باشه خب بنابراین الان به نحو متواتر کتاب اسحاق ابن عمار دست کی بوده؟ دست مرحوم صدوق بوده. واسه چه حجت؟ یا اینو بگیم یا بگیم نه مرحوم صدوق درسته این طریقش به اسحاق ابن عمار مشتمل است بر علی بن اسماعیل، ولی مرحوم شیخ در فهرستش به جمیع کتب و روایات صفوان بن یحیی طریق صحیح دارد که یکی از افراد واسطه به این جمیع کتب و روایات مرحوم صدوق است. پس مرحوم صدوق هم به جمیع کتب و روایات صفوان و یحیی طریق صحیح داره، علی بن اسماعیل در دست هست میشه وقتیه رسول هم طریق صحیح میشه. اگر این مبنای کبیر سند هم قبول کردیم، پس بازم که طریق مرحوم صدوق هم درست میشه. حالا که درست شد دوران ام بید اینه که اما حتی سنی من سمعه زیادی است یا نه، حتی سنی قال حتی سنی من سمعه زیادی نیست، دوران هم بین زیاده و نقیصه است. اگر کسی بگه که مرحوم کلینی عزبت است و اینجا شبه از ناحیه مرحوم کلینی است و از ناحیه مرحوم صدوق است، خب بگیم آقا اون عزبت است و محتم است. اما اگر گفتیم نه معلوم نیستی مشکل از ناحیه من صدوق یا مرحوم کلینی باشد، اون نسخه که دست رسیده ممکنه اینطور بوده، واسطه اینطور ممکنه اشتباه کرده باشند. اگر به این نباشه دوران هم بین زیادی و نقیصه است. در دوران هم بین زیادی و نقیصه دو تا مبنا هست. یک مبنا این که بعضی ها خواستم این که اصل عدم زیادی مقدم است بر اصل عدم نقیصه. چرا؟ چون نقیصه زیاد واقع میشه سهواً، اما زیادی سهواً ندرتاً واقع میشه، خیلی نادر است. بنابراین اصالت عدم زیاده مقدم است و روایت میشه بازم مرسل. اگر این مبنا را گفتیم، اگر این مبنا را هم نگفتیم، گفتیم که در دوران عام بین زیاد نقیصه هیچ کدام حجت نیستن، بازم اینجا ثابت نمیشه که آیا این روایت مرسل است یا مستند. مردد بین مرسل و مستند میشه و از حجیت میفته. و اگر هم ما بعضی از این وجوه را بگیم نه آقا طریق مرحوم صدوق اینطور بوده، ترجیح به اونه چون مشهور بوده، بگیم نه مرسل نبوده، شبهه که مطرحه که آیا ادله حجیت خبر ثقه، خبر ثقه ای را که با این اصول خبر ثقه بودنش درست میشه، شامل میشه نمیشه. یه مرتبه ما احراز میکنم فلان این خبر مسنده واقعا با درست مثلا به این نحوی که مثلا متواترم میفهمیم، یا احراز کردیم یا خودش گفته فلان من گفته، شفاهن گفته، احراز کردیم اینطور گفته، خب این خبر ثقه حجته. اما این که این خبر ثقه است یا خبر ثقه نیست، با اصول و قواعد درست کنیم که آقا این راوی بوده یا نبوده، با اصول و قواعد نمیشه موضوع برای حجت خبر ثقه درستش کرد. و حداقل بنای و غلا بر حجت این چنین اخباری که با اصول و قواعد صغرای خبر ثقه درست شده مشکل است. بنابراین این روایت به نظر میرسه که از حجیت میوته و حجیت نداره، گرچه از حس دلالت دلالت خوبی داشت. پس این روایت از حجیت میوته به خاطر حداقل اقلش یه شبهه ارسال داره، یا مسلم مرسل است با توجه یعنی متوجه عدل وجود گفتم، یا مردد بین مرسل و مستن است و از حجیت میوته. یعنی دلالت دلالت تام و تمامی بود که فرموده بود امام السلام که لا بأس به هذا این نحو شرطی، اشکال نداره اینجا عب سمنه های را سنتین رده علی برگردان بهش، یا رده علی برگردان به خودش. این هم روایت دوم که اگر این روایت سنتش درست بود مدد میشد بین صحیحه و موثقه به خاطر اشکالی که شبهه در باره اسحاق ابن عمار هست، گرچه از بعض بزرگان فرمودن موثقه اسحاق ابن عمار توجه به این نکته حتی سن من سمعه نفرمودن. روایت سوم که در این زمین وارد شده روایت معاویه المیسر است، اونم در همین باب هشتم از ابواب الخیار مرحوم کتاب تجاری مرحوم صاحب وسائل نام که در رسالش اینطوریه و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن ابی بشر، حالا بعد نسخه بشیر داره، عن معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الرجل الذي اشتراه منه الدار حاصل در بعضی نقل‌ها داره که خلطتون این دوستی فشرت انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قال ابو الجارود فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله فقال ابو عبد الله السلام ارايت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري خود مال خودش بوده، در واقع مال خودش بوده، هر استفاده کرده مال خودشه، حالا که به هر وقت آورد پسش میده دیگه، یعنی اگر آورد فدار داره، تا اون موقع دار دار مشتریه، بعد از آوردن پولها دار داره بایه میشه. این روایت هم از سیسی دلالت دارد تو خوبی داره بر صحت بیع الخیار، حالا بعد بحثش ممکنه مراد از این خیار یعنی چیه. و اما از سیس سندم مشکلی نداره جز یه نفر، یعنی یا به یه تعبیر دو تا مشکل داره، حالا یکی در بحث طریق مرحوم شیخ هست، یکی هم بحث در راوی مباشر از امام علیه السلام هست. در بحث طریق مرحوم شیخ به حسن ابن محمد بن سماعه، مرحوم شیخ چی در فهرست و چی در مشیخه طریقش مشتمل است بر افرادی که توثیق خاص ندارند، مثل علی ابن محمد بن زبیر، مثل احمد بن عبدون و امثال اینها. اگر با وجوه عامه کسی احمد ابن عبدون را، علی ابن محمد زبیر را، یا ابو طالب انباری را اینها را توصیل کرد فبها، که بعید نیست درست باشه و وجوه عدیده شاید نزدیک 17-18 وجه برای توصیق این اشخاص ما قبلا مطرح کردیم و اونها دیگه تکرار نمی‌کنیم چون همش میشه رتل جالی که اونها کافی است در صحت مرحوم طریق مرحوم شیخ و حسن ابن محمد سماعه، یعنی احمد عبدال و علی محمد زبیر از افرادی هستن که طرق عدیده برشان هست، از جمله شهادت مرحوم شهید ثانی به مشهور بودن مشایخ مشهور از عهد کلینی الی زمان شهید ثانی رضوان الله تعالی علیهم، که اینها شهادت به مشهور بودن به عدالت مشایخ مشهور و سلم فراوان عدل وجود داره برای وساطت نه، از اون جهت خیلی مشکل نداریم ما. خود حسن محمد سماعه هم واقفی ثقه است، احمد ابن ابی بشر هم این هم واقفی است ولی ثقه است، صوتی شده گرچه در بعض جا داشت نسخه دار احمد بشیر ولی صحیحش هم احمد ابی بشر است اینا به قرار راوی برمیان اینا. خب میمانه یه نفر، اون معاویه میسره است. معاویه میسره در توصیل خاص نداره، این هم یکی از اون افرادیست که از جهت توصیل مشکل داریم در روش، توصیل خاص نداره، یعنی الان ما از این سه روایت دو روایت من مشکل رو برخوردن، فقط اون روایت اول بود که مشکل نداشت، یعنی واقعا مشکل نداشت و الا روایت دوم هم شد مرسل یا مرتد باید مرسل و غیر مرسل. روایت سوم هم مشکل من در معاویه میسره و یا طریق مرحوم شیخ به حسن محمد سماعه است، بعضی فرمودن ضعیف است، اما اون اساس چند اون راه حل داره. اما معاویه وجوه عدیده هست، اونم تقریبا به نحو خیلی وارد تفسیرش نمیشم چون وقت زیاد گرفته نشه. وچه اولی که آقا از معاویه میسره احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و مرحوم ابن ابو عمر رضوان الله علیهم دو بزرگوار از ایشان روایت نقل کردن و روایت این دو بزرگوار کافی است در وساقت مرویان، لأنهما لا یرویان الا هم من یوسقو به، این یه مبناست که مرحوم شیخ تا عده فرموده سه نفر هستن که اینطوری هستن. بچه البته ما این مبنا از سرم قبلا هم مبنا هم قبول داریم، سغرویان هم که اینجا هستش دیگه، پس معاویه به اسلام میشه سقه. مبنای دوم روایت اصحاب اجماع است از ایشان، مثل همین ابن ابی عمر، مثل بزنتی، مثل عبدالله المغیره، مثل عبدالله البکیر، فضاله، حماد رسوان، اتی زیادی از اصحاب اجماع از بزرگوار روایت نقل کردن و کسانی که قائل هم این که روایت اصحاب اجماع یدل بر وثاقت، این هم میشه ثقه باز برای مبنا، این نسبت داشت. و چه سوم اینه که معاویه میسره در اوائل اسناد مرحوم صدوق در فقیه واقع شده و مرحوم صدوق هم در مشیخه به این بزرگوار طریق ذکر کرده است، و اگر گفتیم کسانی که در اول مشیخ هستن یا در مشیخه واقع شدن یا در اول صدوق واقع شدن، اینا صاحب الکتبی هستن که مشمول مقدمه و جمیع ما فیه مستخرج من کتب المشهوره علیه المعول و علیه المرجع هستن، وزن میشه چی؟ محبت به اسلام میشه معول علیه و مرجع فقهای دیگه بوده در نقل روایت. اینم بچه سوم. بچه چهارم این بزرگوار از اصحاب امام صادق علیه السلام است که مرحوم شیخ طوسی در رجال امام صادق علیه السلام در قسم مرتبی که از کتاب رجال ابن عقده استخراج شده آورده است، بعدم میشه ثقه میشه. و چه پنجم وجود این بزرگوار در اسناد مرحوم کلینی در کافی است، اون مرتب تقریبا قبل عرض کردم. و چه ششم روایت اجلا از ایشانه، مثل افرادی عرض کردم، مثل بزنتی، ابن ابو عمر، ابن بوکیر، عبدالمغیره، فضاله، حماد، امثال اینها اکتر زیاده در جلالش ها روایت نام کردن. و بچه هفتم روایت احمد ابن ادریس که در حقش وارد شده که کان صحیح روایت و الحدیث، طبق تقریبی که کسانی که صحیح الحدیث هستن
واسطه های اونها تا امام رسام همه ثقاتن، بازم میشه که محافظ بن سلام میشه ثقه، چون احمد بن ادریس مع الواسطه ایشون روایت نکرده. و وجه هشتم روایت احمد ابن محمد ابن عیسی مع الواسطه ایشان طبق مبنای کسانی که میگن احمد ابن محمد ابن عیسی از افرادی بوده که خیلی محتاط بوده و دقت فراوانی میکرده و از هر کسی روایت نقل میکرده، نقل او از کسی روایت ولو بواسطه دلیل میشه اون شخص شخصیت قابل اعتمادی بوده. این هم یه وجهی. بازم وجوه عدیده دیگه هست، یا هم کسی تتبع کنه میشه اینها خواهد رسید. و فی هذه الوجوه کفایت بعضی اونها که دلیل بر وساطت بزرگوار میشه. بنابراین بنا علی تحقیق این روایت موثق است، ولیکن طبق مبدأ احتیاج بزرگان نه، این روایت مشکل داره. اونها روایتی که بی مشکل است همه روایت سعید ابن یسار است. خب این نسبت به ادله داله بر صحت بیع الخیار که سه روایت بود. ببینیم حالا مفاد چیه. اون اینکه معتبرترین روایت بود، خب چون دو روایت محل خدشه است دیگه، تعبیرش اینه. ببین آیا از این روایت چه استفاده میشه که فرموده که این جا ابل مال دل وقتی فرد علیه، امام طور فرموده آخرش در روایت سعید بن یسار، این جا ابل مال دل وقتی فرد علیه، خودش هم اینطور شرط هم اینطور بوده، شرطش هم اینطور بوده که این هو جا ابل مال، یعنی شرط اینه، این هو جا ابل مال الى وقت بیننا و بینهو ان نرد علیه الشراء. شراء رو برگردانیم. احتمالات عدیده داده شده. بعضی خواستم یک چیه مراد از این شرط، شرط خیار فسخ است. یعنی آقای بایه و مشتری با همدیگه شرط میخوان که در حینی که پول را آورد، در اون حین آقای بایه حق فسخ داره. امام هم امضا کرده فرموده اشکال نداره. خب این یک احتمالیه، برای جا بشن به اول خیار بهش میگم. یعنی من سر سال یا وسط سال هر وقتی قرار من هست پول را آوردم، حق دارم فسخش کنم. این یک احتمال. یک احتمال نه، گفتن که احتمال عدیده است، دو سه بیشتر نمیگم چون خیلی بعضیش خیلی احتمال بعیدیه. یک احتمال که بگیم نه، در اینجا مراد اقاله است. یعنی وقتی که من آمدم پول آوردم اقاله کنم، شما اقاله کنی، شرط اقاله کردم با هم دیگه. وقتی پول آوردم برای اقاله، شما هم قبول بدون اقاله کنی. اینم یک احتمال. یک احتمال دارم جمعیم لقا این هوا بیم بنا، وقتی که من پول را آوردم در شما واجب است فسخش کنی، در شما واجب است. یعنی بر آقای مشتری من حق فسخ ندارم، من چه پول آوردم شما باید فسخ کنی، واجب است بر شما، لازم است. این هم یکی احتمال. سومی احتمال چهارمی نه، شرط انفساخ است. این شرط نتیجه است. یعنی هر وقت پول را آوردم بیگ منفسخ میشه. این هم احتمال. فعلا چند تا احتمال است. ولی اونی که از ظاهر روایت سعید بن یسار استفاده میشه، دقت کنید، اینه این هو جا ابل مال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه شراعه، شراع را برگردانه نه مال را، ان نرد علیه شراع شرط اینه. امام فرمود که فما الا انه لک ان لم تفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد علیه، اگه در وقت اول پس زدتش بر او. ان نرد علیه الشراء یعنی بر ما لازم است که شرا رو برگردانیم، شرا رو خرید، خرید رو برگردانیم، یا مثلا شرا رو اون نبی، این رو مهار رو برگردانیم، این با چی؟ با وجوب فسخ هم میسازه، با انفساخ هم میسازه، با حق فسخ هم میسازه، حق فسخ بایه، ولی نه انرد، یعنی شما من باید شرا رو برگردانیم، یعنی من باید فسخش کنم. ظهورش در اینه که وظیفه آقای مشتینه که شرا رو به هم بزنه، برگردان شرا را، برگردان شرا، برگردان خرید، فسق خریده است. در ظرفی که آقای بای پول را میاره، این آقا وظیفهش فسق کردن است. این نسبت به جهت. حالا سبره چی میشه؟ اگر انفساخ بود که خود بود از بین رفته بود، باطل شده بود. اگر حق فسخ با بایه بود بازم راحت بود، فسخش میکرد. خب اگر اقاله بود اونم یه مشکل داشت، اونم بازی اقاله و این که این آقای چیز البته با اقاله میسازه، حالا این اون آقا که آورده میگه من آوردم، میگه شما باید درگردانی، یعنی شما باید اقاله کنی، یعنی با احتمال اقاله میسازه، با احتمال وجود فسخ هم میسازه برای آقا، یعنی یا اقالهش واجب است چون اون میخواد اقاله کنه، یا پول آورده باید فسخش کنه. در این دو صورت اگر آقای مشتری آمد و فسخ نکرد، اقاله نکرد، باید چیکار کنیم؟ شرط فعل دیگه، رد نکرد، فسخش نکرد، خب نتیجه میشه آقا تخلف شرط کرده، تخلف شرط کرد و با یه حق فسخ داره، یعنی خلاف تخلف شرط داره، از این جهت مشکل حل میشه. وقتیه اگر صرفا حکم تکلیفی بود که خیار توش نبود مشکل ایجاد میشد، ولی چون حتی اگر اونم به مواسط ولی باشه که حله، حتی اگر به معنای وجوب فسخ هم باشه از باب اقاله یا از باب فسخ یه طرف این طرف، ولی اگر عمل نکرد تخلف شرط کرده، تخلف شرط هم موجب حق الفسخ میشه برای بایه و میتونه فسخ کنه معامله را. خب این بنابراین از این روایت حداقل این در میاد که اگه میتونه به همین نفع، میتونه ما پول رو بر اونجا اون نداد خودش فسخش کنه، احتیاجش در اینه اگر اون فسخ نکرد، یعنی چون چند احتمال است، اطلاع نداره، موجبه روایت تقریبا موجبه میشه، گرچه ظهورش گرچه وجوب فسخ برای نه مثلا وجوب فسخ، یعنی تا این فسخ نکند این نمیتونه برداره بره، اگر فسخ نکرد باید از باب تخلف فسخ خودش فسخش کنه، نه همینطور برداره بره، ظهورش در اینه. اما خلاصه یعنی اگر هم حداقل نگفتیم ظهور در این داره، حداقل جای احتیاط داره که آقا حداقل بگو طرف فسخ کنه، اگر فسخ نکرد شما چیکار کن؟ خودت فسخ کنی. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که بیع الخیار به این نحو درست میکنیم که آقا جنسی را میفروشه به شرط اینکه هر وقت من پول را آوردم شما باید فسخش کنی، سر سال پول میاره بهش به فسخش رو فسخ نکرد، خودش فسخ میکنه با تخلف خیار، شرط شرط تخلف شرط، بیار تخلف شرط پیدا میکنه. پس از این جهت در اینجا بحث بیع الخیار مشکلش حل میشه، و شرط اجاره که طبقا بولا شروطم هست. این نسبت به روایت اول که ظاهرش این که یجب بلکه برای این که آقای مشتری باید برگردانه، شرا رو برگردانه. اما روایت مرسله عمار یا اسحاق بن عمار اینطوریه، اونم همینطوره، میگه انتشتر تلی این انجعت که به سمنه ها الى سنتین انترد علیه، قال لا بأس به هازا، اینجا به سمنه ها الى سنتین رد علیه، اینجا لطنای لطن و مال یعنی دار، یعنی اگر شرط کنه که اگر تا سر سال من آوردم خونه رو برگردانه، من برگردان خونه است، برگردان خونه چند تا احتمال دارش هست، از باب این که منفسخ هست، لطن تکوینیه یعنی اقباض هست، لطنای اقباض کنه، این معناشه یعنی شرط نتیجه بوده انفساخ شده، یا نه شرط نتیجه نبوده، رد علیه رد اون مال را رد اعتباری، یعنی چی؟ یعنی بگه به هم بزنه، بگه به هم بزنه، فسخش کنه، یعنی مشتری باید فسخش کنه بازم، شرط کرده اگه آوردم برگردن، یعنی فسخش کنی بازم، حالا فسخش به نحوه اقاله یا به نحوه چی؟ یا به نحوه حق وجود فصلی که بر مشتری است. احتمال هم داره نه اصلا چون شد رد تا تکوینن، نه از باب شرط انفساخ، از باب شرط حق الفصل، یعنی وقتی پول آوردم این فسخ عملی باید بر خودش حق فصل قرار داده بوده، حالا که آوردم باید برگردانی مال من را فسخش کردم، اینم یک احتمالیه، هر چهار احتمال در اینجا میاد، منتها ظهور انترد علیه یا این رده های مال بر اون به نظرم از ظهور عرفی ظهور در ارجاع تکوینی دارد، یعنی برگردان تکوینی، یعنی مالش، یعنی وقتی پول آورد دیگه مال بر اون میشه برش گردانه، یا به خاطر که آوردن مال این فسخ فعلی و عملی است، یا به خاطر که شرط نتیجه بوده اون فسخ میشه، بنابراین بازم به حبل رو یکی از دو روش چیکار میکنه؟ شرط میکنن که حتی اقلش رو باید احتیاط کن دیگه، شرط میکنه که اگر من مال را آوردم باید مال برگردانی، احتیاطا فسخ هم باید بکنه، یعنی اگر شرطی در جمع کرده بودن اتفاق بود نشه، چون مجمل رو باید جهت حق فسخ هم خودش بکنه، این روایت هم مفاد شده، گرچه باید مرسله بود یا مرتب بود حجیت نداشت، اما روایت آخری اون روایت آخری باید فرم کند، روایت آخری داره که اینطوریه، فدار و داروک، اگر این عطایی تنیم مالی، اگر مال من آورده خودم خود مال خودته، این دورش در شرط نتیجه است، شرط اینه که این فشرت انکه این عطایی تنیم به مالی ما بین سراسلین فدار و داروک، خودم مال خودته، ظهور این در عرفان در شرط نتیجه است، و گفتیم این روایت را چون تصدیق کردنش را پس بشته به شرط نتیجه میشه، علایران با توجه به وجود از کردم هم به نحو شرط نتیجه میشه به اخراج جام بدن، شرط میکنند که آقا وقتی که من پول آوردم این مال مال من باشه، برگر یعنی چی؟ خود به خود منفسخ بشه، خب کسی نگه که نمیشه که به خود به خود منفسخ بشه، خب بله بی خود خود منفسخ نشد، که آقای شکار کرده که بعد که بی نمیشه خود خود منفسخ بشه، سبب میخواد، خب سبب داره، سبب چه شرط هست؟ این شرط انفساخ کرده، اون شرط منشأ انفساخ بی شده، بی سبب که نبوده که، بنابراین بی الخیال را میشه به نحو شرط و نتیجه قرار داد، این یک وجه، بی الخیال را میشه به نحو شرط حق فسخ قرار داد، اینم یه بحث، اگر حتی این ادله هم لا یدل بر صحتش، عمومات اوفل عقود و همچنین عمومات المنده شروطی ما صحیح تصدیق میکنه، بینام حق القه فسخ به نحو وجوب فسخ هم میشه قرار داد، بازم چه شروع، اگر این روایات هم دال نکند، اگر این روایات هم دال نباشد المنده شروطی میدلو، یعنی به همه این وجود که عرض کردم بعضی ها از خود روایت استفاده میشه و بعضی ها هم از با قاعده البرد شروطه میشه استفاده کرد برای تصحیح وجودیگر، بنابراین بیع الخیار مشکل نداره و تأمین نقدینگی از این راه بلا اشکال و بلا شبهه است، فقط اون دوتا شبههی که در بحثای قبلی گفته شده بود اون دوتا شبهه اینجا هست، یکی عدم قصد جدیه که اشکال شهید اول بود اینجا میاد، این عدم قصد جدی بر معامله است، یکم دور است که اگر گفته بیدیم یعنی دور بیم عدم قصد جدی جواب دادیم دیگه، دورم بیم معنا تو تقریبش که وقتی شرط میکنن برگردانی به خودم صحت وی متوقف بر چیه؟ برای این صحت این شرط هست، صحت این شرط متوقف که مال من شده باشه تا برگردانم، پس متوقف بر بی است، الجواب خب الجواب یعنی اون چهار تا احتمال در شرط قبلا داده بودیم، گفتیم که این با شروط با احتمال اول دور لازم میاد، اما احتمال دیگری که بطرح شد دوری وجود نداره، بنابراین اشکال دورم قابل جواب است. پس راه چهارم، راهکار چهارم برای تعویل نظرگی بیع الخیار است و هیچ اشکال نداره، هم ادله عامه داره هم ادله خاصه داره و با این وجه میشه اونها که نیاز پول دارن تأمین نقدینگی میکنن و مشکلشون را حل کنن. این روز ظاهرن دیگه این مسئله چون تمام میشه دیگه، یک روز دقیقه وقت داریم ولی دیگه حالا اینجا تمامش میکنیم. انشالله فردا راهکار بعدی را مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.